سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد تصمیم رئیس جمهور اشرف غنی در رابطه با آزادی انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه حقانی در تبادله با دو استاد پانتون امریکایی کابل، واکنش ها به این تصمیم و همچنان ماجراها در کمیسیون مستقل انتخابات و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته انس حقانی را به صورت مشروط از زندان بگرام آزاد سازد. نگرانی کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی و احتمال دیدار رو در رو میان رؤسای جمهور روسیه و اوکراین. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته است انس حقانی را با دو عضو دیگر ارشد گروه طالبان به صورت مشروط از زندان بگرام آزاد سازد. آقای غنی امروز حین اعلان این تصمیمش در کابل گفت:
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند، به طور مشروط از بند رها سازم. این 3 نفر عبارتند: حاجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید محمد عمر زوی، انس جلال الدین زوی.
سفارت امریکا در کابل از این تصمیم حکومت افغانستان استقبال کرده است. جان بس سفیر امریکا در افغانستان امروز در صحبت با رسانه ها ابراز امیدواری کرد که این اقدام به پایان جنگ در افغانستان کمک کند. جزئیات بیشتر موضوع در جریان امین مجله خبری. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از احتمال عدم اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 23 عقرب سخن گفته است. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون اعتراضات جاری حامیان نامزدان معترض را در نظر می گیرد و تنها به آرای دارای اطلاعات بایومتریک اعتبار می بخشد. این بیانات در حالی ایراد شده که اعتراضات هواداران نامزدان معترض در بیش از 20 ولایت افغانستان ادامه دارد، ولی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده که به بازشماری آرا ادامه می دهد. خانم نورستانی امروز گفت:
اکنون نیز از تأخیر مجدد به دلیل بسته شدن تعدادی از دفاتر ولایتی، کمیسیون توسط بعضی از ستادهای انتخاباتی نگران هستیم که نتیجه ابتدایی به 23 عقرب اعلان نشود.
در یک خبر دیگر مربوط به انتخابات می شنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است قرار است این کمیسیون امروز پاسخ نامه نمایندگی ملل متحد در کابل را بدهد. دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یوناما درست پیش در نامه بر رئیس کمیسیون انتخابات نوشته بود که محمد عبدالله عضو این کمیسیون یکی از مسئولین دارالانشای کمیسیون را به مرگ تهدید کرده است. یوناما در این نامه خواهان برخورد قانونی با این عضو کمیسیون شد. این در حال است که شماری از معترضان امروز در مقابل دروازه کمیسیون مستقل انتخابات تجمع نموده و مولانا عبدالله را به اهانت قومی و مذهبی یک کارمند کمیسیون متهم کردند.
مولانا عبدالله باید محاکمه شود.
مولانا عبدالله اتهامات وارده را رد کرده و گفته است که در این مورد نامه را به سرمنشی ملل متحد فرستاده است. آل همچن خبری از جهان، ارکین سوپوکوف، جنرال قنسول قرقزستان در استانبول، از کرسیش کنار زده شد. این برطرفی دو روز بعد از آن صورت می گیرد که یک تاجر چینایی از ایالت شنجن با ضرب گلوله در استانبول کشته شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قرقزستان امروز گفت که رئیس جمهور سورونبای جینبیکوف دستور برکناری جنرال قنسول این کشور در استانبول را امضا کرده است. یک تاجر اویغور از شنجن به نام ارکین سایمایت که بر اساس گزارش ها متهم به کشیدن غیر قانونی 700 میلیون دلار از قرقزستان است، به تاریخ 10 نوامبر در استانبول کشته شد. رسانه های ترکی گزارش دادند که موتر این فرد که در پارکینگ محل حادثه بود، نمبر پلیت راجستر شده در سفارت در قنسولگری قرقزستان را داشت. ولی وزارت خارجه قرقزستان گفته است که این موتر مربوط جنرال قنسول بود و نمبر پلیت آن به طور غیر قانونی در قنسولگری راجستر شده است. تحقیقات روی این قضیه ادامه دارد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین قزاقستان میگوید برای فراهمسازی یک دیدار رو در رو میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی کار میکند. نظربایف امروز در جریان یک کنفرانس در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان گفت زلنسکی توافق کرده در چنین ملاقات در سوچی شرکت کند و به پوتین هم احوال داده شده است. روابط میان روسیه و اوکراین بعد از آن تیره بوده است که روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را با خاک خود الحاق کرد. و خبر آخر که اردوی اسرائیل میگوید در دو حمله راکتی جداگانه دو عضو ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین را کشتند. به گفته اردوی اسرائیل در نتیجه یک حمله راکتی که بر غزه انجام شد، بها ابوالعطا عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین هم همراه با همسرش کشته شد. همزمان با این در یک حمله راکتی دیگر اسرائیل، منزل عضو سیاسی جهاد اسلامی فلسطین اکرم الاجوری در دمشق هدف قرار گرفت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور افغانستان در مورد تبادله سیواز و شبکه حقانی با استادان پوهنتون آمریکایی کابل سخن گفت. نظر سیاستمداران، نهادهای حقوق بشر و مردم عام در این مورد چگونه است؟ یک تحلیلگر میگوید
معامله کردن بر سر این دو تا گروپی از افرادی که در بند حکومت و در بند طالبان قرار داده، به نظر من که هیچ ربطی به وضعیت افغانستان نداره، بنابراین هیچ کمکی هم به کاهش خشونت‌ها در افغانستان نمی‌کنه.
اما یک تحلیلگر دیگر نظر مخالف دارد.
ما فکر میکنم که این تاثیر بسیار جدی و عمیق به خاطر بهبود بخشیدن موقفشان در مذاکرات آینده با حکومت افغانستان خواهد داشت.
ماجراها در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید شاید تا پایان امروز به نامه دفتر سیاسی ملل متحد در رابطه با عملکرد یک عضو این کمیسیون پاسخ بگوید. و اسرائیل دو رهبر گروه جهادی فلسطین را مورد حمله قرار داده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، واکنش های سیاسی و نهادهای حقوق بشری و باشندگان کابل در پیوند با آزادی انس حقانی گوناگون است. برخی ها میگویند این کار نباید میشد. برخی هم میگویند آزادی انس حقانی، فرد شماره دوم شبکه حقانی و دو عضو ارشد دیگر این گروه، میتواند روند گفتگوهای صلح را سرعت ببخشد. حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
تصمیم حکومت افغانستان برای آزادی انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و معاون رهبر گروه طالبان و دو عضو ارشد این گروه، با واکنش‌های از سیاستمداران و شهروندان مواجه شده است. اسماعیل خان از حزب جمعیت اسلامی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که برای تأمین صلح در کشور باید طرف‌های درگیر جنگ از خود نرمش نشان دهند. با گفته او آزادی انس حقانی می تواند که بر روند صلح افغانستان کمک کند. با گفته این رهبر جهادی برای تامین صلح در افغانستان باید این گونه اقدام ها صورت گیرد.
اینجاست که باید بعضی کارهای صورت بگیره که روند صلح تسریع ببخشد. ما در این خوشبین هستم، کار خوبی صورت گرفته، طبیعتاً هم حکومت افغانستان و هم امریکایی ها در این رابطه تلاش مستقیم دو طرف صورت گرفته و حالا که فیلن از طریق رئیس جمهوری قبول شده، ما این را به فال نیک میبینم.
برخی اعضای پیشین گروه طالبان نیز از این اقدام حکومت استقبال میکنند. سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان بر رادیو آزادی میگوید با آزادی انس حقانی میتواند که روند تبادله زندانیان افغان میان گروه طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود و این موضوع تاثیر مثبتی روی روند صلح دارد. این عضو پیشین گروه طالبان گفت:
من فکر میکنم که تاثیرش بر روند صلح زیاد است. اگر حکومت افغانستان تلاش کند که تبادله متواتر باشد و دیگر نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان را که در بند هستند تبادله کنند.
در همین حال شماری از شهریان کابل میگویند اگر آزادی انس حقانی بتواند که بر روند صلح در کشور کمک کند، آنون از این کار حکومت استقبال میکنند. کریم واحدی از کابل بر رادیو آزادی گفت:
آزادیش به خیر مردم نیست، من شاید پشت پرده کلام گپی باشه، به خاطر آزادی انس حقانی کسی را نمیفهمم که شاید با آزادی از همین صلح بیاید یا کار دیگه شود، با خیر مردم باشه خوب تر است.
اما عزیز رفیعی رئیس جامعه مدنی افغانستان این اقدام حکومت را سیاسی میداند و میگوید که افغانستان در برابر رهایی انس حقانی کوچکترین امتیازی به دست نمی آورد. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه این تصمیم یک تصمیم یک جانبه هست و یک تصمیم بسیار سیاسی است. بازم افغانستان بازنده خود بود. ما بزرگترین جنایتکارایی را که در برابر مردم افغانستان از هیچ نوع جنایت امتنان نوزیدند بدون کوچکترین امتیاز دوباره پس به دشمن میدیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که حاجی ملی خان، عبدالرشید عمری و انس حقانی را که در زندان بگرام بودند با مشوره با شرکای بین المللی به ویژه امریکا برای مذاکرات رو در رو جهت دستیابی به صلح و ثبات به گونه مشروط رها میشوند. از سوی هم سفارت امریکا در کابل از رهایی این سه زندانی طالبان استقبال کرد. جانب سفیر امریکا در کابل به خبرنگاران گفت که از این اقدام آقای غنی حمایت میکند و امیدوار است که این کار سببی برداشتن گامهایی از سوی طالبان شود.
گزارش بود در مورد واکنش های سیاسی و نهادهای حقوق بشری و باشندگان کابل در پیوند با آزادی انس حقانی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت این افراد با مشوره با شرکای بین المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده به گونه مشروط صورت گرفته است. اما او در مورد شرط هایی که برای آزادی این افراد گذاشته چیزی نگفت. فرشتنگاه در همین مورد با عارف سحر استاد پانتون در بریتانیا و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان مصاحبه تلفنی داشت. آقای سحر نخست نظرش را در مورد رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه حقانی چنین مطرح کرد:
انس حقانی یکی از سرکرده های سازمان تروریستی حقانی است که تحت تعقیب جامعه جهانی قرار داشت و میدان جنگ در حالت گرفتار و اسیر میگه که دستش در خون هزاران انسان بیگناه در افغانستان آلوده است. بنابراین معامله کردن بر سر این دو تا گروپی از افرادی که در بند حکومت و در بند طالبان قرار داره به نظر من که هیچ نوع ربطی به وضعیت افغانستان نداره، بنابراین هیچ نوع کمک هم به کاهش خشونت در افغانستان نمیکنه.
رئیس جمهور افغانستان گفت که این رهایی مشروط است، اما وضاحت نداد با مشروط گذاشتن این اقدام هدف رئیس جمهور غنی به نظر شما چی بوده؟
متاسفانه رئیس جمهور افغانستان به صورت مشخص و واضح در برابر مردم آمده نمیگه که چه شرایط را اینا با ایالات متحده آمریکا و با گروه طالبان در میان گذاشتن و آیا این شرایط قابلیت اجرایی را در آینده داره یا نداره. من شخصا بر این باورم که شرایط احتمالی را که رئیس جمهور غنی با ایالات متحده آمریکا در برابر طالبان گذاشتن به چند جهت قابل توجیه نیست و قابل قبول هم نیست. از لحاظ سیاسی اولی که طالبان هیچ گونه نرمش را در برابر حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا و شرکای جهانیش نشان نداده، بلکه خشونت طالبان در روزهای اخیر شما شاهد بودید که در حال افزایش است. یعنی آزادی انس حقانی علارغم یک از پیشرفت‌های طالبان برای اثرگیری مذاکرات با ایالات متحده آمریکا و افغانستان بوده، متأسفانه در کاهش خشونت‌ها کمک نکرده. بحث دیگه ای که از لحاظ لوجستیک جنگی و شورشی مگه شما فکر بکنید این شرایط قابلیت اجرایی در آینده نداره، به دلیلی که شما انس حقانی را رها میکنید و انس حقانی قطعاً دوباره به سنگر گرم جنگ طالبان برمیگرده و اونجا مسائل مالی و عملیاتی برای تروریستی طالبان و حقانی را رهبری میکنند.
اما گفته شده که این سه عضو شبکه حقانی نه به سنگر جنگ نه بلکه به قطر میرن و تحت نظارت خواهند بود.
اولی که ما نمیتونید که برای همیشه و مادام العمر این سه تا توریست رو در قطر نگه دارید. وقتی که اینا به قطر برسن قدم طالبان شرایط دیگه رو پیش پای حکومت افغانستان میگذارن. اگر احیانا طالبان به تعهدات خود عمل نمیکنن، پرسش ایست که آیا حکومت افغانستان صلاحیت لازم را برای برگرداندن این سه تا توریست به زندان بلگام به زندان های حکومت افغانستان داره یا نه؟ که به نظر من پاسخ به این پرسش قطعا منفی هست.
اما اینجا بحث اعتماد سازی هم است. برخی ها میگویند که آزادی انس حقانی و دو همکار دیگهش میتونه که راه را به گفتگوهای بین الافغانی باز کنه.
اعتماد سازی به نظر من که مستلزم یک سلسله الزامات هست و اون الزامات تعهد و صداقت لازم از طرف تمام جهانی بزید داخل به شمول طالبان. باید فشارهای لازم سیاسی اقتصادی و از طرف دیگر نظامی بر طالبان وارد شود تا که برای اونا نشان داده شود که علارغم اینکه ما برای اعتماد سازی برای صلح سازی و پیاده کردن و برگرداندن صلح در افغانستان تعهد و صداقت لازم داریم، برای وارد کردن فشار لازم بر گروهایی که تلاش دارن این پروسه را به چالش بکشانن و از راه‌های تکنیکی وارد معامله بشن با پشتیبانی کشورهای منطقه، ما امکانات و ابزار لازم را برای سرکوب اون خواسته هم داریم. این مسائلی که کمک میکنه به اعتماد سازی تا رهایی این چند تا تروریستی که مطمئناً چند ماه بعد از جبهات گرم تروریسم سر در بیاورن.
صحبتی بود با عارف سحر، استاد پوهنتون در بریتانیا و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، که میگوید هیچ کمک آزادی انس حقانی و طرفدارانش به وضعیت موجود افغانستان نخواهد داشت. اما ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید این اقدام حکومت به گفتگوهای صلح کمک میکند. فرشتان ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، مصاحبه ای را با آقای صافی انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی این اقدام حکومت پرسیده است.
ما فکر میکنم که تأثیر بسیار جدی و عمیق بالای موقف طالبان به خاطر بهبود بخشیدن موقفشان در مذاکرات آینده با حکومت افغانستان خود داشت و علت هم ای است که هم انس حقانی یک شخص بسیار مهمه با اونا بوده و است و در لستشان است و از طرف دیگه افغانستان هم مفاده که باید حکومت افغانستان و مردم افغانستان از او ببرایی و نمود و استاد بسیار مهمه که سالها پیش از یونیورسیتی امریکایی اینا را بوده شدن، اونا را باید در بدلش رها بکنن و همچنان در مذاکرات موقفشان نرم بسازن.
و صافی صاحب، شما به باور شما آیا رهایی از اینا روی امنیت افغانستان تاثیر ناگوار نخواهد داشت، یعنی باعث قوی شدن مخالفین مسلح نخواهد شد؟
حرفیست که اگر جانب مقابل با خلوص نیت ایر شرط گذاشته باشه به خاطر رسیدن به صلح و یا ایجاد موافقت های صلح در آینده افغانستان، ای به می جنبش و فضای صلح‌آمیز کشور ما مفید تمام بشه.
یعنی به باور شما شرطی که گذاشته شده اونا صادقانه عمل خواهد کردن؟
باید صادقانه عمل بکنن، برای اینکه تمام شروط نیست که صرف زندانی ها باید رها شوند. مسائل دیگه هم مطرح خواهد بود که اگر بخواین مخالفین که با اونا برسن باید در این مورد اینا از خود نرمش و نظر نیک نشان بدن که در آینده با حکومت افغانستان در آوردن صلح اینا کمک میکنم.
و آقای صافی، قسمی که گفته میشه انس حقانی از سوی محاکم افغانستان به اعدام هم محکوم شده بود، رهایی از یا آیا از لحاظ قانونی کدام مجوز داره؟
اگر با رها کردن کسی که به اعدام محکوم شده باشه حتی سبب نجات هزارها انسان دیگه و یک منطقه میشه و میارزه که این تبادله صورت بگیره و یا این اقدام عملی شوه. و شرط شما امید که آینده به صلح با کشور ما بیانجامه.
صحبتی بود با ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با ادامه اعتراضات هواداران نامزدان معترض در بیش از 20 ولایت افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که به باشماری آرا ادامه می دهد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری گفت که کمیسیون اعتراضات را در نظر می گیرد و تنها به آرای دارای اطلاعات بیومتریک اعتبار می بخشد. اما هواداران نامزدان معترض اعتراضات خود را گسترش داده و می گویند که دفاتر کمیسیون انتخابات را در بیش از 20 ولایت بسته و اعتراضات خود را به همه 34 ولایت گسترش می دهند. نصرت پارسا در این باره گزارش می دهد.
به دنبال گسترش اعتراضات هواداران نامزدان معترض به بازشماری آرا، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که بازشماری آرا ادامه می‌یابد و تنها آرای دارای اطلاعات بیومتریک معتبر دانسته می‌شوند. هبا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت روند بازشماری آرا در 20 ولایت ادامه دارد. به گفته وی در 14 ولایت دیگر به علت اعتراض طرفداران برخی دسته‌های انتخاباتی دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را بستند. او به همین دلیل از احتمال عدم اعلام نتایج ابتدایی در 23 عقرب اظهار نگرانی کرد.
اکنون نیز از تأخیر مجدد به دلیل بسته شدن تعدادی از دفاتر ولایتی کمیسیون توسط بعضی از ستادهای انتخاباتی نگران هستیم که نتیجه ابتدایی به 23 عقرب اعلان نشود.
او از دسته های انتخاباتی می خواهد تا در بخش بازشماری آرا کمیسیون را همکاری کنند، اما نامزدان معترض خواستار توقف بازشماری آرا هستند. هواداران آنان میگویند در 21 ولایت دفاتر کمیسیون را به همین دلیل بستند. فهیم فطرت از اعضای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله برای رادیو آزادی گفت که این اقدام ممکن است امروز به 34 ولایت افغانستان گسترش یابد.
شما میفهمید که از این روز به این طرف بیشتر از 20 ولایت افغانستان گدامای کمیسیون مستقل انتخابات از طرف مردم در نتیجه اعتراض مردم بسته شده و ما فکر میکنم که امروز در 34 ولایت افغانستان اعتراض گسترش مییابد.
اما فریدون خوازون سخنگوی این دسته انتخاباتی میگوید اقدام مردم برای بستن دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات به دستور آنان نبوده است. به گفته وی کمیسیون باید با اقدامات فراقانونی خود را با مردم طرف نسازد. افزون بر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله، شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز میگوید که این حرکت ها همه خود جوش هستند. عبدالله روز یکشنبه در گرد همایی در کابل این کار کمیسیون را غیر قانونی خواند و گفت که اگر بازشماری ها را متوقف نشود نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. دسته انتخاباتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید باید پیش از بازشماری آرا حدود 300 هزار رای باطل شوند. جنجال های تازه پس از انتخابات ریاست جمهوری در حال به میان آمده است که بر اساس تقویم انتخاباتی قرار است تا دو روز دیگر نتایج ابتدایی انتخابات ششم ماه میزان اعلام شود. با تازگی اتحادیه اروپا خواهان اعلام به موقع نتایج این انتخابات شده و نیز از نامزدان خواسته است تا نتایج آن را بپذیرند.
در همین حال معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قرار است این کمیسیون امروز پاسخ نامه نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل را بدهد. اخیراً دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در نامه به رئیس کمیسیون انتخابات نوشته که محمد عبدالله عضو این کمیسیون یکی از مسئولان دارالانشای کمیسیون را به مرگ تهدید کرده است. یوناما در این نامه خواستار برخورد قانونی با این عضو کمیسیون شده است. اما آقای عبدالله اتهامات مطرح شده را رد کرده و گفته که در این مورد نامه‌ای به سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده است. از سوی هم امروز سه شنبه شماری از معترضان در عقب دروازه های کمیسیون انتخابات تجمع کردند و آقای عبدالله را به اهانت قومی و مذهبی یک کارمند کمیسیون متهم کردند. نورالله شایان گزارش دارد که با هم بشنویم.
ده ها تن از باشندگان کابل روز سه‌شنبه در برابر کمیسیون مستقل انتخابات دست به تظاهرات زده و بر ضد محمد عبدالله از اعضای کمیسیون انتخابات شعار دادند. مظاهره کنندگان ادعا می کنند که آقای عبدالله به یک کارمند کمیسیون اهانت قومی و مذهبی کرده است. آنان خواهان محاکمه و برکناری آقای عبدالله شدند. مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات متهم شده که بشیرعلی مسئول مرکز اطلاعات این کمیسیون را به مرگ تهدید کرده و همچنین او را توهین مذهبی و قومی کرده است. تلاش کردیم در این باره با آقای علی مصاحبه کنیم اما موفق نشدیم. این موضوع زمان همگانی شد که دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما در این مورد نامه‌ای به هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات فرستاد. در این نامه از کمیسیون انتخابات خواسته شده تا با آقای عبدالله برخورد قانونی شود.
اجازه بده شما نقض آزادی بیان ما را نکنید. در پشت دروازه بحث مرگ زندگی ما است. اجازه بده من نامه ما میخوام شما این حق شما نداره.
روز سه شنبه در نشست خبری رهبری کمیسیون انتخابات که درباره آخرین پیشرفت ها برگزار شده بود، مولانا عبدالله درباره این نامه صحبت کرد که با واکنش رئیس کمیسیون روبرو شد. هوا علم نورستانی تلاش کرد تا مانع صحبت‌های مولانا عبدالله شود اما آقای عبدالله به سخنانش ادامه داد. وی در این کنفرانس خبری اتهامات وارد شده به خود را رد کرد.
و قوم هیچ کس توهین و اهانت نکردم و اجازه چنین کار را نیز به خود نمیدهم و هیچ شخصی را تهدید به مرگ ننمودم. اتهامات مندرج نامه دفتر یوناما را شدیداً رد و تکفیر نموده خواهان پیگرد قانونی قضیه میباشم.
وی گفت در این مورد به سرمنشی سازمان ملل متحد نیز نامه فرستاده است. عبدالله همچنان ادعا کرد که در کمیسیون انتخابات به وی گفته شده است که اگر برای 15 روز با رسانه ها صحبت نکند و خاموشی اختیار کند، این کمیسیون به نامه یوناما جواب نخواهد داد. در همین حال عصمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نامه دفتر یوناما را با جزئیات مطالعه کرده و امروز این نامه را پاسخ خواهد داد.
امروز رهبری مطابق قانون اصول و طرز العمل و لوایحی که ما داریم ما با اون نامه پاسخ میدیم و ما اون نامه را با جزئیات مطالعه کردیم و رهبری در موردش تصمیم میگیرد.
مولانا محمد عبدالله روز گذشته نیز در یک نشست خبری گفت ادعاهای مطرح شده باید تعقیب شود. به گفته وی اگر کسی در این مورد سکوت کند خود این موضوع را دنبال خواهد کرد. دیده شود که جواب کمیسیون انتخابات به نامه فرستاده شده یوناما چی خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اسرائیل در دو حمله راکتی جداگانه دو عضو ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داده است. در پاسخ به این فلسطینی ها هم به سمت شهرهای اسرائیل راکت فیر کردند. فرشتنگاه موضوع را دنبال کرده است.
در اعلامیه اردوی اسرائیل که در مورد حمله راکتی بر غزه امروز نشر شد، آمده است که در این حمله خانه ابوالعطا هدف قرار گرفت که در آن خودش و همسرش کشته شدند. اعلامیه گفته که بها ابوالعطا در شمار از عملات بیرون مرزی دست داشت و همچنان در حال برنامه ریزی عملات بیشتر بر اسرائیل بود. جاناتان کنرکس، سخنگوی اردوی اسرائیل، بها ابوالعطا را به مسابقه یک بم ساعتی در حال انفجار عنوان کرده و گفته است که او مسئولیت شمار از عملات راکتی اخیر به جنوب اسرائیل را به عهده داشت. ابوالعطا در منطقه شجاهیه در شهر غزه با خانواده‌اش زندگی می کرد. از زخمی شدن دو تن دیگر نیز در این حمله راکتی گزارش شده اما در مورد هویت آنها جزئیات داده نشده است. جهاد اسلامی فلسطین در فهرست سازمان‌های تروریستی اسرائیل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و شمار دیگر از کشورها قرار دارد. همزمان با این رسانه‌های دولتی سوریه از یک حمله راکتی دیگر اسرائیل بر خانه یک مقام دیگر گروه جهاد اسلامی فلسطین خبر داده که در دمشق صورت گرفته است. در این حمله از کشته شدن دو تن گزارش شده. گروه جهاد اسلامی فلسطین گفته در حمله بر دمشق خانه اکرم الحجوری رهبر سیاسی این گروه هدف قرار گرفته است. کشته شدن پسر الحجوری در این حمله گزارش شده. بانک اسرائیل تاکنون رسما در مورد حمله بر خانه اکرم الحجوری چیزی نگفته اما رسانه‌های سوریه گزارش دادن که در این حمله الحجوری جان به سلامت برده اما پسر و نواسه‌اش کشته شدند. گفته می شود که ایران یکی از عامیان گروه جهاد اسلامی فلسطین است که رسانه‌های اسرائیلی چند وقت پیش گزارش دادند ایران بر علاوه کمک با حماس کمک‌های مالی را با جهاد اسلامی فلسطین نیز فراهم می‌کند.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.